وجود داره برای اینکه
دو برابر نه این دو برابری که شما الان در بازار میبینید. اگر شما 4000 تا شرکت که بعضن شرکت های بسیار بزرگ نفتی، حاکمیتی، معادن بزرگ،
بدتر هم که میشه،
بیمه های بزرگ، بانک های در واقع تخصصی، اینها رو که در واقع جمع بزنید و یه سری از بخش ها الان عملا هنوز تو بازار سرمایه نیومدن، به همین خاطر ما یک دوره انتقالی بسیار سخت و عمیقی رو باید در بازار سرمایه برای انتقال به بخش خصوصی طی بکنیم و دولت هم از این مسیر هست. اون ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اصل 4 هم در مورد همین مسئله است که در واقع بیاد این انتقال صورت بگیره. اما تا زمانی که این انتقال صورت بگیره ما نیازمند این هستیم که در واقع حالا مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی حاکمیتی به گونه ای رفتار بکنن که یک رگولاتوری بین روابط بخش خصوصی و بخش در واقع دولتی برقرار بشه. نمونه شما اگه در نظر بگیم مثلا مسئله پالایشگاه ها سال گذشته در انتهای سال یکی از آسیب های جدی بود که به بازار سرمایه وارد شد، به این خاطر که دولت به عنوان تأمین کننده در واقع خوراک پالایشگاه ها یک دستور عمل نرخ‌گذاری میده که یه دفعه در واقع بخش عمده ای از سود شرکت ها نزدیک 50 همت رو در واقع به نوعی از شرکت‌های بورسی و در واقع نزدیک 100 همت از کل پالایشگاه‌ها رو برمی‌ده. وقتی چنین برخوردها یا در واقع استحقاقی بین بخش دولتی و خصوصی میاد، این که بازار سرمایه اولا اون قدرت و اون در واقع ساختار حمایتی قانون رو داشته باشه که بتواند منافع میلیون‌ها نفر در واقع دفاع بکنه، مثلا نزدیک به 50 میلیون نفر سهامدار سهام عدالت مستقیما سهامدار پالایشگاه‌ها هستن، خب اینکه این سود این افراد حفظ بشه احتیاج داره که بازار سرمایه اون قدرت و اون حمایت ازش انجام بشه، یا در موارد دیگه که این استحقاق به وجود نیاد تصمیم به گونه ای گرفته میشه که به ضرر میلیون ها نفر در واقع در بازار سرمایه ختم میشه، ما باید در واقع ساختار بازار و اون حمایتی که بازار به صورت قوانین مقررات و جایگاه حقوقیش در ساختار دولتی تدوین میشه باید بتواند از منافع اینها دفاع بکنه. یعنی سازمان بورس عملا پاسخگو به مردم هست اما یک دستگاه در واقع در حد معاونت وزیر در حال حاضر. این جایگاه باید ارتقا پیدا کنه به عنوان کسی که باید از حقوق این جماعت در واقع 50-60 میلیون نفری در برابر در واقع یک دولتی که امکانات بسیار زیاد تصمیم گیری رو در اختیار داره و منابع اساسی و شهرک های اقتصادی رو در اختیار داره دفاع بکنه. اگر بتوانیم این در واقع مرحله انتقال رو به صورت سالم و درست جلو ببریم، بازار سرمایه ما در واقع میتواند جذب کننده نظر در جذب کننده سرمایه مردم باشه و به نوعی نشان دهنده راه برای حرکت اقتصادی کشور، چون بازار ثانویه یعنی بورس عملا در واقع چراغ راهنمای بازار اولیه است و شما در بازار اولیه نگاه میکنید چه شرکت هایی در بازار ثانویه وضعیت بهتری دارن که شما سرمایه‌تون رو به اون طرف هدایت بکنید. وقتی در بازار ثانویه شما این پالس های نادرست رو میدید یا پالس های در واقع نامناسب رو میدید در مورد پالایشگاه ها، در مورد نیروگاه ها، در مورد بخش آب، در مورد بخش حمل و نقل، در مورد قیمت گذاری مواد غذایی، از اون طرف میبینیم که سرمایه گذاری در بازار اولیه دیگه صورت نمیگیره. یعنی مردم اشتیاقی به سرمایه گذاری ندارن. چطور شما میتوانید یک نفر رو وادار بکنید الان یا تشویق بکنید که بیاد یک کارخونه سیمان رو مثلا با 5000 میلیارد تومان ایجاد بکنه، اما همون کارخونه سیمان به دلیل 1000 تا مشکلاتی که ما در بازار سرمایه داریم مثلا قیمتش 1500 میلیارد تومانه؟
بله.
یعنی یک دفعه میبینی خب طرف میگه من سرمایه گذاری کنم که بعدم بیام یک سوم بفروشمش، خب این معقول نیست. من میخوام پول جذب بازار دلالی و بازار غیر رسمی میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای دارابی. یک فاصله کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم. درود به شما، همچنان شنونده برنامه اقتصادی نوسان هستید. حدود این ساعت دیگه کنار شما خواهیم بود با موضوع مهمترین چالش‌های اقتصادی در مسیر توسعه بازار بورس کشور. امروز به همراه کارشناسانی در استودیو در مورد بورس صحبت خواهیم کرد و امیدواریم که تا پایان برنامه راهکارهای مناسبی به شما بدهیم. امروز در این برنامه در خدمت آقای درخشانفر هستیم، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری بورس، جناب آقای همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه و آقای رضا کیانی مدیر تحقیق توسعه شرکت بورس تهران. با آقای کیانی ادامه بدهیم، ببینیم که این حدود 20-25 دقیقه که تا پایان برنامه هست برای مخاطبین ما خبرهای خوبی دارن، کی اوضاع این بورس خوب میشود، چون صحبت از این شد که یک گذاری باید محقق بشود، یواش یواش این سهام‌ها به بخش خصوصی واگذار بشود. می‌خوایم ببینیم واقعا راهکار عملی برای اینکه بورس کشور ما احیا بشود چیست. این بیشترین سوالیه که از ما پرسیدن.
ببینید، بورس ما و بازار سرمایه داره در بستر کلی اقتصادمون حرکت میکنه.
بله.
و همینطور که جناب دارابی فرمودن، سیاست گذاری هایی که داره انجام میشه در عرصه کلان اقتصادی بسیار بسیار اثرگذار هست بر روندی که این بازار داره طی میکنه. بورس مثل یک کشتی هست که داره در یک رودخانه حرکت میکنه و مسیر اون رودخانه به هر حال داره جهت میده به روند حرکتی این کشتی. حالا دوستانی دارن پارو میزنن اونجا، اما اگر برخلاف جهت اون مسیر رودخانه هر چقدر هم تقلا بکنن شاید حریف جریانات تند رودخانه نباشن. ببینید، ما رون پسرانه هایی که خدمتون عرض کردم، یکی از پسرانه های مهمون خب بحث بازارهای رقیب هست، بحث عرض کنم حضورتون که ریسک هایی هستش که بازار داره تحمیل میشه بهش. خب ما تو بحث بازارهای رقیب، یکی از بازارهای رقیب بسیار مهمون بحث نرخ سود بدون ریسک هست.
بله.
حالا جناب درخشانی فرمودن که بورس دولت ها باید بیان و یاد بگیرن تامین مالی از طریق بازار سرمایه رو. بورس ها، دولت ها به خوبی یاد گرفتن، یعنی الان شما با انتشار اوراق اخزا که میبینید داره توسط دولت ها صورت میگیره، با عرضم حضورتون که از طریق واگذاری شرکت ها بحث صندوق های دولتی رو داشتیم که عرضه شدن. به هر حال دولت ها دارن تامین مالی میکنن. وقتی که تامین مالی توسط دولت ها، توسط نرخ، توسط سایر ارکان اقتصادی داره با نرخ های 30-35% انجام میشه، خب این خیلی سخت میکنه کار رو برای بازار سرمایه، برای بورس اوراق بهادار، برای بورس سهام دارم عرض میکنم که با یک همچین نرخی بخواد رقابت بکنه. خب وقتی تامین مالی شما نرخ سود بدون ریسک رو دارید پیش روی خودتون با نرخ‌های 30-35%
درست،
و خب بعضی از اینها توسط دولت هم داره انجام میشه و نرخ بهره بانکی خب رشد هنگفتی رو میبینید داشته، این کار بسیار بسیار سخت میکنه برای بازار سهام به عنوان یک بازار ریسکی در مقابل یک رقیبی که ریسکی نداره، اوراقی که دولت پشتش هست و با نرخ‌های بالای 30% داره عرضه میشه. تو بحث ریسک‌های دیگه ما ریسک‌های سیاسی رو داریم و ریسک‌های سیاست‌گذاری رو داریم. جالبه که ریسک‌های سیاست‌گذاریمون اثرگذاریشون به مراتب بیشتر از ریسک‌های سیاسی هست. یعنی ما حتی در اوج تنش‌های بین‌المللی هم که داشتیم، در همین وقایع اخیری که داشتیم، دیدیم بازارمون کنترل شده.
بله.
یعنی جایی که ما خب خیلی نزدیک شدیم به اوج تنش‌های سیاسی، می‌بینیم که بعد از یکی دو روز بازار کنترل شده، کمی دامن نوسان برای یکی دو روز جمع شده و بعد از اون بازار کار خودش رو ادامه داده. اما زمانی که وارد بحث ریسک سیاست‌گذاری می‌شیم، کار بسیار بلند مدته و اثرات بلند مدتی رو روی بازار می‌ذاره. ببینید، الان بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار متاسفانه در یک موضع تدافعی قرار گرفته.
بله.
در برابر سیاست‌هایی که داره اعمال میشه در عرصه اقتصادی. ببینید، یک سری معافیت‌های مالیاتی سال‌های سالی که شرکت‌های بورسی دارن، نهادهای مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارن. الان خب ما داریم تلاش می‌کنیم در عرصه بورس اوراق بهادار، فعالان و سیاست‌گذاران بورس و بازار سرمایه، که اون دستاوردهای قبلی بتونن حفظ بکنن. یعنی مالیات رو صندوق‌های سرمایه‌گذاری معافیتش سر جاش باشه، در حالی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم در اوراقی دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن که مالیاتش پیشاپیش پرداخت شده. اما الان باز دوباره می‌بینیم که بند 30 ارزم حضورتون تبصره 6 قانون بودجه هست و چه تلاش‌هایی داره صورت می‌گیره که از صندوق‌هایی که معافیت مالیاتی داشتن، از شرکت‌هایی که معافیت مالیاتی داشتن در بورس خب حفاظت بشه، دست کم اون دستاوردی که بوده حفظ بشه.
آقای کیانی، یه گزاره‌ای هست کارشناسان حوزه سرمایه و علاقه‌مندان اعتقاد دارن بهش و تو برنامه‌های قبلی هم اینجا مطرح شده است که ما میزبان دوستان بودیم، میگن که بورس برای دولت‌ها اولویت نیست و اگر این رو تلاش بکنیم در اولویت قرار بگیرد آنگاه تازه مثلا بورس احیا بشه. شما موافق این گزاره و جمله هستید؟
ببینید، بورس زمانی میتونیم بگیم اولویت برای هر دولتی که شما ببینید اون دولت و اون سیاست کلی اقتصادی داره به بخش خصوصی بها میده. بخش خصوصی صرفا مردمی سازی اقتصاد نیست.
بله.
صرفا این نیستش که ما یک سری مردم عزیزمون رو بیاییم با یک کدهایی به صورت توده‌وار وارد عرصه اقتصادی و وارد شرکت رو بکنیم. بخش خصوصی یعنی سپردن سازوکارهای قیمتگذاری به بازار.
بل.
هر زمان که ما میبینیم در اقتصادمون، در هر اقتصادی قیمتها داره توسط دولت و به صورت دستوری تعیین میشه، یعنی سازوکار بازار آزاد برای اون دولت چندان شاید اهمیتی نداشته باشه، و هر زمان که میبینیم نرخ‌های قیمت‌ها، حتی نرخ بهره بانکی، نرخ سود ارزان بانکی و نرخ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت داره توسط مکانیزم‌های عرضه و تقاضا تعیین میشه، اون وقتی که میتونیم بگیم اصولاً با بورس اوراق بهادار به عنوان نماد اقتصاد بازار آزاد اهمیت داره. ببینید، یک نکته هست این که اصولا در عرصه بورس و بازار سرمایه پیشبینی پذیر بودن پارامترهای اقتصادی بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه. کی میشه پیشبینی کرد؟ زمانی که مکانیزم های عرضه و تقاضا دارن قیمت گذاری میکنن، دارن قیمت ها رو کشف میکنن دیگه. اون موقع است که تحلیل اهمیت پیدا میکنه. وقتی که قیمت ها و سازوکار قیمت گذاری داره توسط سیاست گذار تعیین میشه، تحلیل جای خودش رو به خبر میده. و در یک همچین اقتصادی هم هستش که خبرها اگر دیر برسه تبدیل به رانت اطلاعاتی میشه. ما نمونه اینو پارسال شاهد بودیم در اردیبهشت ماه، که خب بحث خبر مهمی که با 50 روز فاصله منتشر شد و خب تاثیر بسیار بدی داشت روی بازار سرمایه ما. به هر حال ما باید این تصمیم،
شما موافق این جمله هستید؟ یعنی نمودهاش حداقل اینو تایید میکنه که در اولویت نیست خلاصش.
ببینید، من حالا نمیتونم به طور دقیق از جانب دولت همچه حرفی بزنم، ولی چیزی که دارم میبینم اینه که ما با یک
شواهد و
قرائنی که داریم میبینیم اینه که اصولا سازوکارهای قیمتگذاری توسط مکانیزمهای بازار انجام نمیشه. داریم میبینیم که شرکتهای خودروی بزرگ ما که یک زمان اینها نماد بورس بودن، نماد بازار سرمایه بودن، اینها مشمول ماده 141 شدن و خب در شرف ورشکستگی هستن. بعد قیمت مد، یعنی شما ببینید اگر سهم ایران خودرو یا سهم سایپا رو بخرید سود بیشتری نصیبتون میشه، یا اگر برید محصولات اونها رو بخرید.
بله.
قاعدتا باید اگر سهم خود شرکت رو بخرید وضعیت سوداوری بیشتری در انتظار شما باشه، اما اونجا شما دچار زیان میشین. اگر که برید و بتونید خود محصول رو خریداری بکنید، اونجا میتونید سود خوبی رو به دست بیارین. این تفاوتی که وجود داره نشان دهنده اینه که سوداوری برای شرکت در اولویت ما به عنوان یک سیاستگذار قرار نداره.
خیلی ممنونم از شما آقای درخشانفر. با آقای کیانی صحبت میشد، صحبت از صندوق ها هم شد و بحث های حال مالیاتی فرای اونها. به هر حال شما تخصصتون هم هست، برای مخاطب ما در مورد تنوع این صندوق ها و پارامترهای تعیین کننده برای سرمایه گذاری توی اونها اگر بفرمایید ممنون میشم، چون سوال هم بوده چگونه یک صندوق سرمایه گذاری خوب رو انتخاب کنیم.
بله حتما. من یکی از چیزایی که اتفاقا میخواستم بگم در رابطه با راهکارهایی که بتونه یه مقداری بازار سرمایه رو به توازن و تعادل برسونه، بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود. ما تو ایران یه چیزی نزدیک حدوداً 10% از معاملات روزانه‌مون توی بازار معاملات مرتبط با واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری. این رقم تو دنیا بالای 50%، حالا متوسط در واقع بازارهای سرمایه بزرگو میگم. ما اتفاقی که باید بیفته اینه، یعنی مردم یا مخاطبین عام باید به این دیدگاه برسن که من خودم نمیتوانم بیش از 30 تا صنعت رو تحلیل کنم.
بله.
همه شرکت ها رو ترازنامه هاشون رو بخونم، به جمع‌بندی ذهنی برسم از بابت اینکه کدوم شرکت یا کدوم اوراق بهادار با چه ارزشی قابل خریده، با چه ارزشی برام سود داره و با چه ارزشی میتونه بخرم یا بفروشم، و اینکه بتونم پولم رو در مقابل حداقل تورم یا حفظ ارزشش حفظ کنم. اما صندوق های سرمایه گذاری که امروز تو ایران یه چیزی نزدیک 430-40 تا صندوق فعال داریم، صندوق ها به طور متنوعی تو ایران توسعه پیدا کردن. این یکی از دستاوردهای در واقع فعلی سازمان بورس اوراق بهادار این بوده که به شکل شگفت انگیزی در واقع متنوع سازی کرده صندوق ها رو. ما الان تو بازار صندوق های سهامی داریم، صندوق های درآمد ثابت داریم، صندوق های مختلط داریم، صندوق های کالایی داریم، صندوق های اهرمی داریم، انواع و اقسام صندوق ها داریم، و این تنوع صندوق ها یعنی این که هر صندوقی تحت مدیریت ویژه‌ای که در واقع یک تیم مدیریت صندوق و تیم سرمایه گذاری و تیم ریسک دارن مدیریتش میکنن، انتخاب میکنن که بر حسب اون ریسکی که به جامعه اعلام کردن یا به مخاطبانشون اعلام کردن، چجوری دارن دارایی های این صندوق رو معامله میکنن، وارد چه دارایی هایی میشن، وارد چه دارایی هایی نمیشن، و کمک میکنن به این که حداقل سرمایه گذاری که یک صندوق رو با یک ریسک پروفایل مشخصی انتخاب کرده بتونه اون ریسکش رو و اون بازگشت سرمایهش رو نسبت به اون ابزار به دست بیاره. من توصیه اکید دارم به مخاطبین عام که از سرمایه گذاری مستقیم روی اوراق بهادار به ویژه روی سهام شرکت ها بپرهیزن. هر کسی بالاخره یک تخصصی داره، اول بحثم هم گفتم یک کسی وکیله، یک کسی دبیره، یک کسی پزشک، جراحه، هر کسی تو هر شغلی که هست باید به این نتیجه برسه که سرمایه گذاری مستقیم روی یک ورقه بهادار یا روی یک سهام یک شرکت به معنی اینه که بدون تحلیل دقیق و عمیقی از اون شرکت رفته و پولش رو به اون دارایی تبدیل کرده. پیشنهاد اکید ما شرکت‌های خدمات بازار سرمایه اینه که صندوق‌ها رو به جاش مطالعه بکنن، ببینن که هر صندوقی با چه ریسکی داره در واقع فعالیت می‌کنه. من فقط یه مثال بزنم از یکی از صندوق‌هایی که تحت مدیریت در واقع یه تیم منسجم بوده، اسمش هم نمیارم. یه ریزشی بورس داشت در مرداد 99. سقف شاخص بورس امروز نسبت به مرداد 99 یه چیزی حدود 8% رشد کرده. صندوقی که من حالا می‌خواستم بهش اشاره کنم توی همین بازه زمانی 100% بازدهی داده، یعنی با اختلاف بسیار شگفت انگیزی بالاتر از شاخص بورس عمل کرده. چرا؟ به خاطر اینکه اون صندوق یک مدیریت منسجم داشته، یک تیم ریسک داشته، یک تیم در واقع سرمایه گذاری داشته، یک تیم تحلیل داشته و یک تیمی داشتن دارایی های اون صندوق و سرمایه گذاری رو مدیریت میکردن. بنابراین توصیه اکیدم به مخاطبین اینه که به جای سرمایه گذاری مستقیم به ابزارهای سرمایه گذاری جمعی یا صندوق ها بپردازن.
یه سوال اساسی بپرسم، آیا سامانه‌ای وجود داره که نتیجه تلاش های این صندوق های سرمایه گذاری حالا سود و زیان هاشون رو دید با عدد اون فرد مقایسه بکنه؟
بله، ما یه سامانه کلی داریم که مرجع صندوق هاست به نام فی پیران، که توی فی پیران لیست همه صندوق‌های سرمایه گذاری هست با بازدهی‌هاشون، با اسم مدیرانشون و با مقایسه زمانبندی‌های 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه، 1 ساله. قابلیت سورت کردن داره و حتی ستون‌های بیشتری تو اون اطلاعات هست که میتونه آلفای صندوق، بتای صندوق یعنی ریسک پذیری صندوق، عملکرد صندوق نشون بده. اونجا هست. به جز اون هر صندوق سرمایه گذاری یه وبسایت داره، یک پورتال اختصاصی داره که توی اون میتونن برن سوابقش رو ببینن، اسم مدیرانش رو ببینن، صورتهای مالیش رو ببینن، ببینن هر صندوق چجوری عمل کرده. و این روزا تو شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های یا کانال‌های خیلی مستقلی به وجود اومدن که با استقلال رأی، بدون اینکه متکی یا متصل به این نهادها باشن، دائم دارن پست‌هایی رو منتشر می‌کنن در خصوص مقایسه عملکرد صندوق‌ها، مقایسه ریسک صندوق‌ها. و توصیه می‌کنم که سرمایه‌گذارا به جایی که بخوام برن شرکت‌ها رو مطالعه کنن، ببینن که صندوق‌ها چجوری دارن رفتار می‌کنن.
خیلی ممنونم از شما بابت اطلاعات خوبتون. آقای دارابی، با توجه به اینکه یواش یواش به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، جمعنده شما رو هم بشنویم، ممنون میشم.
خب همونطور که گفتید در واقع بحثی در مورد دولت انجام شد. خب ببینید، دولت در واقع داره تلاش خودش رو میکنه و دولت تلاشگری هم داریم که سعی میکنه وضعیت اقتصادی رو تغییر بده، اما به نظر میرسه پارادایم ذهنی دولت با پارادایمی که بازار سرمایه میخواد اختلاف داره. یعنی دولت تمام هم و غمش رو گذاشته برای مهار تورم و همین خاطر نرخ بهره رو بالا برده، نرخ ارز رو پایین نگه میداره، قیمت گذاری دستوری میکنه که مهار تورم داشته. اما آن چیزی که اقتصاد و بازار سرمایه از دولت میخواد پارادایم رشد اقتصادی، یعنی از اون طرف ما میخواییم که در واقع رشد اقتصادی مبنا باشه. این دوتا اختلاف بین پارادایم مهار تورم و پارادایم در واقع رشد اقتصادی عملا در واقع شرایط کنونی به وجود آورده. یعنی اگر ما بتوانیم دولت رو به این سمت بیاریم که آقا رشد اقتصادی بسیار مهمه برای افزایش در واقع درآمد سرانه کشور، برای ایجادش در واقع اشتغال، برای در واقع خارج شدن از فقر یا توزیع بهتر در واقع امکانات در سطح کشور رشد اقتصادی لازم هست، اون وقت سیاست ها تغییر میکنه و سیاست هایی که تغییر بکنه عملا به نفع سرمایه گذاری میشه. ولی اگه شما ذهن و فکرتون در گروه در واقع مهار تورم باشه، مجموعه تصمیماتتون به نفع در واقع سرمایه گذاری نمیتونه باشه، چون عملا شما در واقع سعی میکنید هر طوری شده قیمت رو مهار کنید و این رکودی رو در اقتصاد به وجود میاره. اما در مورد مردم و اینکه بازار کی خوب میشه، خب ما انتظارمون این هست که این الاکلنگ در واقع سیاست ها به طرف بازار سرمایه بیاد. یعنی هر زمانی که دولت اراده بکنه و چرخشش رو به طرف بازار سرمایه گذاری انجام بده، بازار میتواند رشد فوق العاده داشته. اما در حال حاضر هم شرکت های ما به لحاظ قیمتی و سوداوری در شرایط سرمایه گذاری معقول هستن. یعنی اگه ما روند دراز مدت رو نگاه بکنیم، الان هم در فصل مجامع هستیم، تقسیم سودهای خوبی در طرف شرکت ها انجام میشه، این وضعیت رو داره که کسی که وارد این بازار میشه با توجه به مزیت های مثل نقشه‌بندی بالا و در واقع عملیات شفاف و به دورت دردسر، چون الان میدونید که اون طرف در بازارهای موازی هم در واقع عدم شفافیت وجود داره و هم اینکه در واقع یک رکودی اونجاها هم به وجود اومده که نقشه‌بندی نیستن. یعنی در بازارهای مثل املاک و موارد دیگه دیگه شما الان زیاد اون منصب نقشه‌بندی نداره، اما در بازار سرمایه این مزیت رو داره. از اون طرف هم خب امکاناتی که برای سرمایه گذاری غیر مستقیم از طرف سازمان بورس فراهم شده، صندوق های سرمایه گذاری، سبد های اقتصادی، شرکت های مشاوره، یک فضای شفافتری رو به وجود آورده. اطلاعات هم الحق و الانصاف داره دقیق تر به نظم، با نظم بیشتری و با شفافیت بالاتری در سامانه های مثل کدال منتشر میشه و باعث شده عملا بازار برای سرمایه گذار یک بازار تا حدودی میتونیم بگیم امر شه. اما همچنان بزرگترین ریسک ما از بازار، از بیرون از بازار میاد، یعنی جایی که مقررات و قوانین بدون اعلام قبلی، بدون زمان بندی مناسب، به صورت ناگهانی و بعضا با عطف به مسابقه، یعنی مثلا برج 8 میاد قانونی ابلاغ میشه میگن از اول فروردین پارسال در واقع شما باید این کار انجام بدید، یا اینکه مثلا اگر تغییر شده، مثلا این تغییر از محل در واقع از مثلا دو ماه قبل تا الان باید بید. این باعث میشه یه مقدار ریسک بازار بالا بره.
سپاسگزارم از شما آقای کیانی. جمع‌بندی شما رو خیلی کوتاه اگر بشنم ممنون شم، این نکته جا مونده بفهمید.
برای همطور که جناب دارابی عزیزم گفتن، امیدواریم که سیاست‌های اقتصادی به نفع بورس اوراق بهادار، به نفع بازار سرمایه تغییر بکنه، سوداوری شرکت‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران چه در مجلس چه در دولت قرار بگیره، به این نکته توجه بشه که بازار سرمایه واقعا میتونه کمک بسیار زیادی بکنه به حضور مردم در اقتصاد کشور، کمک بکنه به شفافیت بیشتر. و منتها این بازاری هستش که باید هم سیاست گذار هم سرمایه گذار هر دو دید بلند مدت نسبت بهش داشته باشن. همینطور که هر دو عزیز گفتن، من هم واقعا خواهش میکنم از سرمایه گذارانی که از دانش حرفه‌ای برخوردار نیستند، که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به صورت غیر مستقیم وارد عرصه بازار سرمایه بشن. متاسفانه سرمایه‌گذاران بسیاری ببینید در سال 99 آسیب بله. جدی دیدن از حضور مستقیم در بازار، در حالی که اگر که عمل کرده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در همون سال و در همون مقطع افت و خیز شدید بازار بررسی بشه، می‌بینیم که خب عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار ریسک کمتری رو به سرمایه‌گذارانشون تحمیل کرد و با سرعت بسیار بیشتری هم برگشتن به شرایط نرمالشون، ولی خب بسیار از شرکت ها بازی زمانی بسیار طولانی تر طی کردن که به قیمت های سابق برگردن و ریسک بیشتری رو به سرمایه گذاران تحمیل کردن و قطعا توصیه میشه سرمایه گذاران از طریق صندوق های سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم وارد بازار بشن.
خیلی ممنونم از شما، از همه عزیزانی که در این برنامه همراه ما بودن، مخاطبین محترممون جناب آقای درخشانفر مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری بورس، آقای دارابی کارشناس بازار سرمایه و آقای کیانی مدیر تحقیق توسعه شرکت بورس تهران. من یه سوال پایانی هم بپرسم و پایان برنامه رو اعلام بکنم. آقای درخشانفر از ما پرسیدن انشالله اون سایت ها و اون شرکت هایی که در فیپ ایران هستن همه مجوز دارن دیگه؟
بله بله، اون همونجوری که
اصلا صندوق سرمایه گذاری داریم که مجوز نداشته باشد.
صندوق هایی که توی فیپ ایران مرجع در واقع تحت نظارت سازمان بورس، متعلق است به شرکت اطلاع رسانی بورس و صندوق ها مجوز، صندوق های مجوز دار اونجا هستن. ما عملا تو ایران چیزی به نام صندوق مجوز ندار نداریم، به خاطر اینکه بله اگه باشه جرم محسوب میشه و قابلیت پیگرد قانونی داره و سازمان بورس نسبت به این قضیه نظارت دائم و قانونی داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از مخاطبین محترممون که شنونده برنامه نوسان بودن. به هر حال بورس برای همه کشور مهمه، البته با وجود نکاتی هم که گفته شد امیدوارم که شرایط برای سرمایه گذاری شما فراهم بشه. در نظر داشته باشید که شاید این روزها ارزنده ترین بازار برای سرمایه گذاری میتونه بورس باشه. شما رو به خدا میسپرم، خدا نگهدارتون.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان عالمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اشتباه کردم. چطور تونستم کار کنم؟ چطور دلم اومد؟ الان چی باید بگم بهش؟ الان چی جوری باید بهش بگم که شرمندم؟ الان چی باید بگم بهش؟ خدایا کمکم کن. وای چقدر احمق بودم، بچگی کردم. وای خدایا نباید بهش راه کار میدم. خدایا کمکم، نباید بهش میگفتم این کارو بکنه. خدایا داری چیکار کن؟ کمکم کن بچم آقای اشتباه کرد. چطور تونست
کنم کن؟ بر میگشت اگر زمان برگرده وقتی به هم بگه حاملم بهش میگم نگشت، بهش میگم برکت زندگیته، بهش میگم خدا روزشو میده. نباید به خاطر کار و دانشگاه و اجاره خونه ازش بگذر، تقصیر من شد. نباید بهش میگفتم که بعدش رو سقز کنه. کاش زمان برگرده. اشتباه کردم،
کاش زمان برگرده. چه میدونستم که بعد از اون سقز لعنتی دیگه بچه دار نمیشه؟
من چه میدونستم؟ من میخواستم کمکش کنم، گفتم دو سال دیگه باز بچه دار میشه، الان شرایط مالیشون خوب نیست، دو سال دیگه